خیلی خیلی از شما سپاسگزارم که با ما همراه هستید. همکارانم در پخش رادیو تهران یک ارتباط تلفنی برقرار کردم با جناب آقای سید کاظم ضیایی، ریاست محترم زکات استان تهران، که خدمتشون سلام میگم. آقای ضیایی سلام علیکم.
سلام علیکم.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای شما، امیدوارم که طاعات و عبادات شما مورد قبول حق واقع قرار گرفته باشه. از شما میخواییم که در مورد زکات برای ما صحبت کنید و آثاری که میتونه نحوه پرداخت زکات بله. برای مردم نشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما گوینده عزیز، آقای توانگر و همه شنوندگان عزیز، و عرض قبولی طاعات و عبادات. روزهای پایانی ماه مبارک رمضانه، انشالله از دعای خیر همدیگر رو فراموش نکنیم.
انشالله.
یک ماه گرسنگی و تشنگی به جون خریدیم. دلیلش چیه؟ آیا این گرسنگی و تشنگی در طی روز بی حکمت بوده؟ اجازه میخوام از شمای عزیز، خدمت شنوندگان عزیز و فهیم و روزدار عرض کنم تو این فرصت کم که بدون حکمت نیست این روزداری ما، گرسنگی و تشنگی ما. من به دو حکمت این روزداری اشاره میکنم. اول حکمت دنیوی. فلسفه این گرسنگی و تشنگی اینه که انسان به یاد گرسنگان جامعه بیفته که اونها چطور روزگارشون دارن سر میکنن، و این زمینه کمک رسانی میشه برای این قشر آسیب پذیر جامعه. اما دومین حکمت، حکمت اخروی رو خدمتتون عرض کنم. ما روایت داریم میفرماد با روزه گرفتن به یاد قیامت و گرسنگی قیامت بیفتید که چه سختی روز قیامت داره. لذا پیامبر اکرم روایتی از ایشون هست، میفرماد هر کس میخواد روز قیامت گرسنه محشور نشه، سعی کنه گرسنه ها رو سیر کنه. زمینه کمک رسانی هم خدمتون عرض کردم، گفتم خود این روزه گرفتن این زمینه رو ایجاد میکنه برای این که ما سعادت دنیا و آخرت پیدا کنیم. اسلام راهکار داده هم برای خودمون و هم نجات قشر آسیب پذیر جامعه. یکی از این راهکارها پرداخت زکات فطریه است. زکات فطره در اتمام ماه مبارک رمضان پرداخت میشه که روایات بسیاری در فضیلت پرداخت زکات فطره وارد شده. بنده فقط به خاطر ضیق وقت به یک روایت بسنده میکنم از رسول خاتم نگین عالم تابستی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمودند پرداخت زکات فطره باعث قبولی روزه ماه مبارک رمضانه. اگر کسی میخواد روزش قبول بشه نزد ذات اقدس اله، زکات فطره رو پرداخت کنه. حال این زکات فطره برای خیلی سواله که شمای عزیز، شمای شنونده، زکات فطره رو پرداخت میکنی محل مصرفش کجاست؟ بسیار. همکاران عزیزم در کمیته امداد و زکات استان تهران در چهار ردیف زکات فطره رو هزینه میکنن. اول کمک هزینه جهیزی نیازمندانه،
خدا خیرشون بده.
دوم این که کمک هزینه درمان نیازمندان. سومین ردیف کمک هزینه معیشت نیازمندان و ایتام. چهارمین ردیف کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان و دانشجویانه. اما در آخر خدمت شنوندگان فهیم عرض کنم شیوه پرداخت زکات فطره به غیر از اون روش پرداخت نقدی و سنتی به پنج روش نوین امکان پذیره. من اجازه میخوام این پنج روش رو خدمت عزیزان عرض کنم. اما روش اول شمارگیری کد دستوری ستاره.
جناب آقای ضیایی اگر میشه خیلی کوتاه، چون خیلی
وقت میکنیم. خیلی کوتاه. اول روش شمارگیری کد دستوری ستاره 88 77 ستاره 021 ستاره 5 مربع. اما روش دوم شمارگیری تلفن ثابت میفرماید 021 73 55 و درج عدد 15. سومین روش درگاه اینترنتی www.m.ir. چهارمین روش اسکن کد از طریق درگاه QR که به توسط گوشی‌های موبایل اندروید صورت پذیره. اما آخرین روش رو خدمت نرز کنم که واریز به شماره کارته. با توجه به مصارف زکات فطره اجازه میخوام شماره ها رو خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم.
بله بفرمایید.
اول میفرماید فطری عام شماره کارت 60 37 99 79 50 05 94 60، فطری سادات شماره کارت 60 37 99 79 50 06 77 37. کفاری عمد شماره کارت 60 37 99 79 50 08 42 78. اما کفاری غیر عمد 60 37 99 79 50 07 60 01.
خیلی ممنون.
اگر امری دارید در خدمت شما هستم.
زنده باشید. خلاصه بهترین راهکار اسلام برای نجات قشر آسیب پذیر جامعه و قشر فقیر جامعه همین زکات است. خیلی ممنونم از توضیحات شما. از همینجا از شما خداحافظی میکنم، اما قبلش از شما دعوت میکنم که شما هم همراه شنوندگان عزیز بشنوید برنامه دعوت رو از رادیو تهران.
بدین وسیله شما را دعوت میکنم به گره زدن بوی نان و عطر اذان، هنگامی که یاد دوست در دلهامان جا به جا میشود و دستهای پراکنده رو به آسمان اجتماع کردند، نوشیدن استکانی آب را با آسمان. با هم قاطی میشویم، مثل قاطی شدن بوی یاس، بوی گلهای محمدی در سمت نردبانی که ما را به آسمان میرساند. دعوت رادیو تهران، رمضان 1400.
آقای نادری که سرآشپز یه رستوران درست و حسابیه، قوانین خاصی برای سفره افطار و سحر ماه رمضان وجود داره که با خونه من و شما ممکنه خیلی فرق داشته باشه. از جمله پخت همزمان آش و شله زرد، بودن همزمان زولبیا بامیه و خرما، خرید بیش از دو نان تازه و ظرف پر سبزی خوردن و خیار و گوجه در یک وعده ممنوعه. آقای نادری میگه فراوانی غذا سر سفره چشم ما رو به عادی شدن نعمت و ذائقه‌مون رو به زیاد خوردن عادت میده و بدتر از اون حساسیت و توجه ما رو برای پرهیز از اسراف کم میکنه. آقای نادری به عنوان یه سرآشپز که همیشه دستش برای استفاده از مواد خوراکی باز بوده معتقده درسته که نمیتونم تمام گرسنگان دنیا رو سیر کنم، اما میتونم به سهم خودم با هدر ندادن نعمت شکرگزار خدا باشم. امید که این شکر روزی و نعمت رو در زندگیم صد چندان کنه. به نام خدا. سلام، سفره افطار 26مین روز ماه مبارک رمضان رو به امید داشتن حال خوب پهن می‌کنیم. ما امیدواریم روز به روز از تعداد کسانی که هنوز با زندگی آشتی نکردن کاسته شه. پیک موتوری ها این روزها فعالیت بیشتری دارن، چون اغلب مردم خریدهای اینترنتی دارن و ترجیح میدن خونه بمونن. یکی از این بزرگواران که کارشون هم سخته آقای پناهی هستن. آقای پناهی همسفره عزیز ما، از اینکه داروهای بیماران کرونایی رو میرسونین دست خانوادهشون واقعا خدا قوت. میدونیم که دو تا ماسک میزنین و موقع تحویل دارو از دستکش یک بار مصرف استفاده میکنین. چشم واسه دیدن و گوش واسه شنیدنه، اما این که چه چیزهایی رو نبینیم و چه چیزهایی رو نشنویم انتخاب ماست. اگه موافق باشین امشب ازتون بپرسیم از چشم و گوشتون کی خوب استفاده کردیم؟ به ساعت 19:41 رسیدیم. سفرمون تازه پهن شده و همین لحظه است که خانم چراغی و آقای فرزندی و خانم امیرخانی و خانم قلی‌زاده و آقای میر از راه برسن و بشینن کنار آقای سجاوندی و خانم جیران و آقای تاجیک و دنیا خانم و خانم نور محمدی و آقای آبدینی و بسیاری دیگه که چند دقیقه قبل رسیدن. همگی خوش اومدین. تازه واردها لطفاً غریبگی نکنید، چند دقیقه بگذره با همه خودمونی میشین. اما برسیم به موضوع امشبمون، دور سفره افطار. از چشم و گوشتون کی خوب استفاده کردین؟ شماره ما 2265-2466 و پیامک ما 3094. دعوت 26 رمضان.
تمامی این لحظه ها را با یاد تو سر می کنم، که بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. تو را میخوانم که مرا ناگفته خوب میدانی و میشناسی. من هم خوب میدانم که دلتنگیم برای چیست. میدانم که دوری از تو عذاب تمام لحظه هایی است که غفلت کرده ام. اما تو خوب میدانی بی تو اگر به سر شدی، زیر جهان زبر شدی. یکتای بی همتا، تمام روزگارم از فرط دلتنگی رنگ و بوی تو را گرفته است. بی تو به سر نمی شود. به سر نمی شود. که نمی شود.
باز هم تمام جهان متوجه مظلومیت مردم افغانستان شد. انفجار تروریستی در کابل و شهادت و مجروح شدن ده‌ها تن از دانش آموزان دختر رو به ملت شجاع و مقاوم افغانستان تسلیت عرض می‌کنیم.
به عشق علی علیه السلام.
به عشق علی علیه السلام.
امیر فرماندار بند 3 به دفتر زندان مراجعه کنند.
سلام
حالا یه مرد داره آزاد میشه. پس سفره کرم میگردونید. سلامتی خودتون سلامات محمدی آتونید.
در ایام ماه مبارک رمضان و با همت خانواده بزرگ رادیو، پویش ملی آزادی زندانیان نیازمند برگزار می شود.
کرم مرتضی علی، یه مرد که واسه شرف و ناموسش 12 سال رو کشیده، وجدانش بالاتر از این طول هاست.
علاقمندان به مشارکت در این طرح خداپسندانه می توانند از طریق کد دستوری ستاره 780 ستاره 5588 مربع و انتخاب گزینه اول در این پویش ملی شرکت و به هر میزان که تمایل دارند مشارکت نمایند. حاج محمود به بچه هاش گفته بود که چشم و گوششون حرمت داره و باید به دیدن و شنیدن چیزهای خوب خو بگیرن. از سوی خونشون همیشه صدای موسیقی می اومد. بنان، بدیع‌زاده، رفیعی. می گفت صدای خوب آدمو به خدا نزدیک تر می کنه. مثل صوت اذان زنده یاد مؤذن‌زاده که باعث جلای روح می شه. بچه هاشو عادت داده بود به دقیق بودن. به این که تو دنیا به جزئیات توجه کنن. واسه همین یکی از بچه هاش شد طبیعت گرد. اون یکی شد گیاه‌شناس. و یه بچه دیگه‌ش هم که بچه سومش بود پزشک شد. بچه ها خودشون انتخاب کرده بودن که توی چه حوزه‌ای فعالیت کنن. اجباری در کار نبود. برای همین شاد بودن و احساس نمی کردن چیزی کم دارن. وقتی حاج محمود رفت به دنیای باقی، خیالش راحت بود که بچه هاش به حرمت همین چشم و گوش، تن به گفتن و شنیدن و دیدن هر چیزی نمیدن. میدونست که اونها کفر نعمت بلد نیستن. برای همین آروم و سبکبال رفت. خدایا، تو نعمتهای زیادی به ما دادی که ما بهشون بیتوجهی میکنیم گاهی. لطفاً به ما هم توفیق بده که مثل حاج محمود قدر داشته هامونو بدونیم و از اونها برای نزدیکتر شدن به تو بهره ببریم.
نگاه کن دستهایت را که اکنون تا آسمان ادامه دارد. شما روی زمین، دست ها در آسمان. شما را دعوت می کنم اکنون بال و پری بزنیم. سحر به دنیا می آییم و غروب جشن تولد دیگری است. شما که پیش از طلوع آفتاب بدی ها را تعطیل می کنید و در غروب آفتاب متولد می شوید. نگاه کن اکنون هستی چنان خلاصه شده که تنها شمایید و خدا. به خودتان نگاه کنید، یک تکه نور شده اید. انگار آغاز هستید، ابتدای عشق هستید.
شما دور سفره افطار رادیو تهران نشستید و ما از اینکه این سفره به شما آرامش میده و شما هم به ما آرامش میدید احساس رضایت میکنیم. قراره که برامون بگید از چشم و گوشتون کی خوب استفاده کردین. 2265-2466 و پیامک ما 3094.
سلام، وقت بخیر. بنده از چشم و گوش هم زمانی خوب استفاده کردم که هر دوشون روی بدیهای دیگران بستم و خوبیهاش رو دیدم.
یکی از اون خوب دیدنها رو خانم قلی‌زاده گفتن. خانم خیلی خوش آمدید امشب.
سلام خدمت خانم شوقی بزرگوار و تمام زحمت کشان برنامه دعوت. برای گوشم آخرین بار برای شنیدن اذان سحر و برنامه ریزی کردن برای اون استفاده کردم که بتونم به خوبی بشنم و خدای نکرده جا نمونم. چشمم که خب نابینا هستم و نمیتونم خیلی چیزا رو ببینم یا نبینم. ممنون از برنامه خیلی خوبتون. علیرضا فرزندی هستم از استان اصفهان. خدا نگهدار.
البته که آقای فرزندی، شنیده های شما از دیده های خیلی از آدم ها ارزشش بیشتره. خانم مهین جلالی از پاکدشت که فکر میکنم دیروز پای سفره افطار ما فرصت نداشتن بشینن، حالا همراه ما هستن. از مهر و توجه شما به خودم و همکارانم خیلی ممنونم. گفتن که با گوش خودم همیشه سعی میکنم نصیحت‌های خوب و صحبت‌های آرام بخش بشنوم و با چشمم کسی رو خوشحال کنم، برم به دیدنش و باعث خوشحالیش بشم. خوب دیدن و خوب شنیدن گاهی وقتا برای ما حق و ناس زیادی درست میکنه. با همسفره سفر کردمون همراه بشیم. آقای علیرضا فتحی‌پور که خیلی خوب به این موضوع در قالب حق و ناس اشاره کرده.
علیرضا فتحی‌پور هستم، پژوهشگر علوم قرآنی.
شاید برخورد کرده باشید با کسانی که نوع حرف زدنشون، نوع نگاه کردنشون، انتخاب موضوعاتی که میخوان راجع به اون حرف بزنن طوریه که مایه اذیت و آزار دیگران میشه و به تبعیه امنیت روانی اونها رو به خطر میاندازه. مثلا یک جستجوی میکنن تو زندگی یه نفر و بعدش حالا هدفشون اینه که چه میدونم مثلا به طرف بهتانی بزنن یا مثلا تحقیرش بکنن. حالا ممکنه خود اون مسئله خیلی مهم نباشه، در حد همین بحثا و گفتگوهای خانوادگی شکل بگیره، اما تأثیر روانی که تو اون شخص میذاره نمیتونیم کتمانش بکنیم. اون شخص الان داره در جامعه زندگی میکنه. خداوند برای اون کسانی که مایه اذیت و آزار میشن به هر طریقی، چه از طریق جستجو کردن، چه میدونم بهتان زدن، چه از طریق اینکه بخوان امنیت روانی عده‌ای رو سلب بکنن، خداوند برای اینها وعده عذاب داده. وعده عذاب هم لزوما آخرتی نیست که فکر کنیم فقط در آخرت، اتفاقا تو همین دنیا هم این افراد جایگاه خیلی خوبی ندارن. شما هم برخورد کردید با کسانی که اینگونه فکر میکنن و اینگونه رفتار میکنن، معمولا مردم مراوده هاشون رو با این افراد دور میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه میگن این شخص به ما ضرر میزنه. یعنی راحت نیستیم پلوش وقتی که مثلا مهمونی دعوت میشیم یا مهمونی دعوتش میکنیم، احساس امنیت نمیکنیم، فکر میکنیم الان یه حرفی یه چیزی میخواد در بیاره، تیکه میخواد بندازه، و این رفتار رفتار مناسبی نیست. اینا از مصادیق حق الناس. سوره مبارکه احزاب آیه 50 خدا میفرماد والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. این از مصادیق در واقع گناه آشکاره. دقت کنید، این کسانی که اذیت و آزار میکنن برای مؤمنین و مؤمنات، که میگم یکی از مصادیقش حالا در این آیه است به بحث بهتانه، و اما صورت‌های دیگه هم داره که امنیت روانی اون افراد رو به مخاطره میاندازه و این کار اصلا کار مناسبی نیست. مراقبت بکنیم که این اتفاق در خود ما، خانواده ما، اطرافیان ما نباشه، و اگر خودمون رو، خانواده‌مون رو مراقبت بکنیم در این امر، میشه امیدوار بود به این که جامعه خوبی داشته باشیم.
خب حتما که علیرضا فتحی‌پور همکار در گذشته ما در زمان حیاتش هم خوب دیده و هم خوب شنیده و تونسته به واسطه همین خوب دیدن و خوب شنیدن از زبانش هم در جای مناسب استفاده کنه. همه اینها رو داشته که انقدر با قرآن مانوس بوده. یادش گرامی. ساعت 19:54 دقیقه و 12 ثانیه است. مهمان ما منتظرن که دعوت بشن بیان پای سفره.
لحظه افطار، لحظه همدلی کردنه. لحظه افطار، لحظه ای که با شوق وصال همراهه. امسال تو این لحظه های همدلی و وصال کنار ما باشید در برنامه دعوت. ما در این دقیقه های بندگی هوای دلهاتون بوده. دعوت دعوت رمضان 1400.
آقای حسین کبابی، خبرنگار محترم از استان قم، با یه فاصله یک ساعت و نیمه مهمان ما هستن. سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب و خسته نباشید به شما همکاران محترمتون.
زنده باشید. آقای کبابی، شما در روزنامه فعالیت میکنید یا خبرنگار تلویزیون هستید؟
من سردبیر پایگاه خبری هستم.
بسیار عالی، چقدر خوب. داشتیم در مورد شما با همکارانمون صحبت میکردیم، برامون خیلی تازگی داشت که خبرنگار در کنار نوشتن و حالا تهیه خبر، شاید هم فعالیت در تلویزیون، قبل از اینکه شما بگید پایگاهتون روزنامه است، چه دغدغه‌ای داشته که رفته سراغ نیازمندان، به زندگی اونها توجه میکنه؟ چی باعث این کار شده آقای کبابی؟ برامون یه کمی حرف میزنین، تعریف میکنین؟
سرکار خانم، خودتون هم به نوعی با ما همکار هستید. ما خبرنگاران چون در بطن جامعه هستیم و به تبع کارمون 100% با افراد زیادی مواجه میشیم، از جمله اون افراد، افراد نیازمند، در حین تهیه کار خبری به افراد نیازمند زیادی برمیخوریم. و چون مردم، ما خبرنگاران امین خودشون میدونن، بیشتر حرفای درد دلاشون رو به ما میگن که به گوش مسئولین برسه. به تبع اون افراد نیازمند زیادی برمیخوریم. من حدود از 10 سال پیش که وارد این کار امور خیریه شدیم، حقیقتش گفتم خب من باید از پتانسیل خودم به عنوان خبرنگار که هم پل ارتباطی بین مردم و مسئولین هستم، سعی کنم در جهت حل مشکلات مردم. و به این ترتیب ما وارد این کار شدیم. افراد نیازمندی که به ما مراجعه میکردن، اول میرفتیم تحقیق میکردیم، بعد از اینکه مطمئن میشدیم تمام گفتهاشون درسته، سعی میکردیم مشکلاتشون رو به نحوی با کمک دوستان خیرم، مسئولین عزیزی که با ما آشنا هستن، حل کنیم. یعنی گاهی وقتا افرادی که مشکل اداری داشتن، سعی میکردیم از طریق آشناییاتی که داریم مشکل اداریشون رو حل کنیم، یا افرادی که واقعا نیازمند بودن زنگ می‌زدم، با توجه به اینکه خبرنگارم تو استانم معروف هستم، سعی می‌کردم از طریق این آشنایت با خیرا مشکلات اونا یا کمک مادی یا بسای غذایی یا بسای بهداشتی، از این طریق به کمک مردم نیازمند بریم.
چقدر خوب. یه نکته‌ای در صحبت‌های شما بود بر من خیلی تازگی داشت، یعنی یک شکل از کمک به دیگران حل کردن مشکلات اداری اونها بود. اینو تا به حال نشنیده بودم، چه جالب. یعنی اگر که برای کاری گیر و گوری پیدا می کردن، به شما خبر می دادن، شما حالا یک خیر یا یک مسئول رو که خیلی هم مسئوله واسطه قرار می دادید برای حل مشکل، درسته؟
بله. ببینید سرکار خانم، چون ما خبرنگار هستیم، طبیعتا شمارهای مستقیم خیلی از مسئولین استانی رو داریم، و کسی که مراجعه میکرده، مثلا کمیته امدادی بهزیستی یا استانداری یا فرمانداری، اینایی که مشکلات مراجعه کردن و بعد تو نوبت قرار میگرفتن و پروسه اداری، به ما که مراجعه میکردن مطمئن میشدیم که واقعا هیچ راهی نداره که از طریق پروسه اداری حل بشه، زنگ میزدیم مستقیم به مثلا به فرماندار، استاندار، شهردار یا رئیس کمیته امداد، رئیس بهزیستی، اینا که با ما ارتباط نه، یا مثلا رئیس سازمان صنعت معدن، اینا به هر نحوی که میتونستیم مستقیم به اونا مطرح میکردیم.
بله.
و میگفتیم اینا مشکل این اداری، اونا خارج از نوبت میگفتن بیان اینجا دفتر رسیدگی میکنیم و زودتر مشکلات اداریشون حل.
یعنی به بهترین شکل از جایگاه شغلیتون استفاده کردید، کاری که میتونستید و ظرفیتش رو داشتیم. خیلی ممنونم. با خیرین چطور ارتباط برقرار میکردید؟ اونها رو چطور مجاب میکردید که با شما همراه بشن؟
در ابتدا من کارهای خیریه‌ام به صورت مخفیانه انجام میدادم. بعدا یکی از خانمهای همکارم که خبرنگار هستن به من پیشنهاد کرد که در پیج اینستاگرامت کارهای خیریت رو فین بگیر بدون اینکه افراد پیدا بشن، مثلا پاهاشون رو فقط نشون بده تا خیرا مطمئن بشن، چون به خیلی خودشون شاهد هستی، خیلی ها به اسم امور خیریه کارهای خیریه انجام ندادن.
درست.
ما واسه اینکه اون خیرا رو تشویق کنیم، رفتیم فین گرفتیم از کارامون، تو پیج اینستاگراممون گذاشتیم و هر خیری که ما یه گروه هم داشتیم، گروه خبرنگاران مدیران، فیلماش هم تو اونجا میذاشتم. خیرایی که تو اون گروه بودن خودشون با چشم خودشون میدیدن که ما داریم همچی کارهایی میکنیم دیگه. به جایی که ما سراغشون بریم اونا سراغ ما اومدن و به ما میگفتن اگه مثلا فرد نیازمندی داری ما این تعداد این نفر میتونیم قبول کنیم و به این روش الحمدلله دیگه خیرا به ما اعتماد کرد.
خدا رو شکر. بعد این حوزه فعالیتتون رسیدگی به نیازمندان استان قم یا اینکه کشوری؟